بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الغني الحميد الحكيم المجيد الفعال لما علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القدر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى الله عليه وآله الهادين المهديين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته أحذركم من معصيته فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن دليل خدا وحمي شما برادران وشوهران ديني را توصیه میکنم به تقوا و پرهیزکاری و خداترسی. اتقوا الله عباد الله. در ایام شریف دهه اول ذی‌الحجه هستیم با ویژگی‌های خاص خودش از نظر عبادی و تقویم معنوی مسلمانان و شیعیان و در هفته‌ای که پیش رو داریم مناسبت‌هایی هست که همه ما باید بهش توجه داشته باشیم. یکی از مناسبات ماه ذی‌الحجه در دهه اول واقع شدن شهادت پنجمین امام معصوم ما وجود مقدس و با عظمت حضرت امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه در هفتم ماه ذی‌الحجه است که پس فردا می شود. امام باقر علیه السلام وصیت فرمودند که عزاداری برای اون حضرت در منا انجام بشود. مینا در مکه است. شهادت امام باقر در مدینه بود. اما این ایام همه برای حج می‌رفتند. اینه که شهادت اون حضرت در مینا بنا شد که عزاداری بشه. این سالها که به واسطه کرونا الان محرومیت از حج هم هست، باید توجه داشته باشیم که یه بارگی حالا این فضای مملو و از 30-40 جور مراقبت که ما بعضی وقتا باید بکنیم، از ماسک و نمیدونم فاصله اجتماعی و چی و چی و چی و چی تا مسائل سیاسی و مسائل دیگری که هست، بالاخره مناسبت‌های دینی کمرنگ نشه. حالا باید برای این تلاش کنیم. کار آسانی هم نیست. برای اینکه در روز عادیش بعض وقتا اینا مشکل بوده است، الان که غیر عادی هم هست. اما مسلما هر عزیزی، هر برادر و خواهری که به یه شکلی کمک بدهد، یادآوری بکند، همکاری بکند که فضای جامعه در شهادت ائمه معصومین علیهم السلام یک فضای همراه با سوگواری و مناسب با وضع سوگواری بشود. مثلا این خیلی در پیشگاه خدای متعال ارزش دارد و حالا انشاءالله همه برادران، خواهران، مجموعه های مذهبی، مساجد، امامزاده ها، اینا همه در این راستا باید تلاش بکنند. و البته بعضی وقتها هم کار بزرگتر از حدی هست که واقعا بشود بگیم آقا یک نفر یا یک گروه یا یک دسته انجام شد. این نکته را حالا بنده تذکرن برای خودم و برای همه برادرانی که بالاخره دلسوز مسائل دینی هستن عرض کردم. برای فردا شب، شب شهادت امام باقر علیه السلام، از یک جهت دیگری ما در روز عرفه باز شهادت حضرت مسلم ابن عقیل را داریم که ویژگی حالا این دو شهادت و آمادگی برای محرم، اینا باید انشاءالله مد نظر همه عزیزان، برنامه ریزان، هیئت امناهای مساجد و امثال اینها باشه که بالاخره در حد توان همه اقدام کنند. خدا هم انشاءالله خواهد پذیرفت. بنده برای این که در خطبه اول مطلبی را از وجود مقدس امام باقر علیه السلام خدمتتون تقدیم کرده باشم، یه نگاهی میکردم مجموعه احادیثی که از حضرت نقل شده است در کتاب شریف تحف العقول. خب همه سخنان اهل بیت نورانی است، همه بیاناتشون عرشی هست و از آسمان ولایت و امامت نازل شده. اما بعضی وقتا انسان میگرده دنبال یه چیزی که حالا نیاز بیشتری شاید ما بهش داشته. گرچه این حدیث شریف را که میخوام براتون بخونم مکرر هم شنیده ایم و هم شاید خود من یک بار یا دو بار براتون عرض کردم، ولی باز هم وقتی فکرش کردم دیدم که این حدیث نسبت به نیازهایی که ما امروز داریم باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. وجود مقدس امام باقر علیه السلام به حسب نقلی که در تحف الاقول هست، در کتب دیگر روایی هم علی ظاهر آمده است، فرمودن الکمال کل الکمال التفقه فی الدین و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. برادران، خواهران، اوضاع جهان را می‌بینید، دوروبر خودمون را مشاهده می‌کنید، از افغانستان تا لبنان اخبار را یه لحظه آدم مشکله کافی است. وضعیت خودمون، جوانهامون، نیازهامون، همه اینا رو میبینیم دیگه. خب یه موقعی هست که ما میایم مثلا مرتب سخنرانی ها خصوصا برای اینکه جلب توجه بکنه، این روش خوبی هست، بعضی ها هم ممکنه استفاده کنه. امروز باز چقدر مشکلات داریم. خب حالا صد بار من الان میگم اگه ذکره که بگیم صد بارش تأثیر نیکی داره، صد بار الان مشکلاتمون را ردیف کنیم، پایانش تغییری رخ میده با ذکر کردن و گفتن و جزع فزع کردن مسئله حل نمیشه. ما باید بگردیم ببینیم راه حل مسائل منجه هست. این راه حل ها پیدا کردنش امروز مهمه، و الا گفتن درد دل ها که همه دردشون پره، این میگه اونو کم تایید میکنه تمام میشه. بعضن حتی دشمنان ما که خودشون در ایجاد این مشکلات دخیلن، برنامه رفتن که به همینجا برسد وضعیت ما، دلشون میخواد حالا ما بگیم که شماتتمون بخورد. اگه ده نفر بلندشه مثلا یه شکل نازیبایی طرح بکنه این مشکلات را، اولین جایی که پخش میکنه اینه این رادیوها و تلویزیون های بیگانه هستن. چرا؟ برای که میخوان شماتتمون بخورن، اونا که دلشون برای ما نسوخته، میخوان بگن نگاه حالا دیدید نتونستی، بدبختا، نامه بزنم تو سر. بنابراین ذکر کردن مشکلات به معنی پیدا شدن راه حل نیست. همه کسانی که دلشون میخواهد مسائلمون حل بشه، امروز باید دائما در مطالعه و دقت باشن برای اینکه چگونه یه مشکلی را حل کنن. این وضعیه که ما امروز داریم. حالا این حدیث، اینکه کجاها میتوانیم و به چه شکلهایی میتوانیم با این مسائل مواجه بشیم را به ما یاد داده است. میفرماد امام باقر اگه میخواهید به کمال برسید، به خیر و خوبی برسید، باید سه چیز را داشته باشه. سه چیز نیازه. اول التفقه فی الدین، همه من و شما قرآن را قبول داریم که قرآن کریم می فرماد و انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، یعنی اگه می خواهی براتون پاسخ مسائلتون پیدا بشه تو قرآنه. بعد ما میگیم این را تبیانن میکنه شیعه، ولی برای خوزدادن خیلی خوزدادن این را میگیم. تا میخواییم دنبال حل مسئله بگردیم دیگه سراغ قرآن معمولا نمیریم، سرمون توی چیز دیگریه که آرا حل. نمیخوام بگم قرآن گفته به اون چیزها مراجعه نکنید، این تحلیل را نکنید از صحبت من. دارم عرض میکنم اول شما بگید حکم خدا چیه، تا بعد بریم بگیم حالا این حکم الهی دیگران انجام دادن ندادن. بنده یک چند هفته ای هست به تناسب درسی که دارم برای بعضی از دانشجوها مطالعه میکنم که راه حل دینی برای یه مسئله چی هست، راه حلی که تو دانشگاه‌های دیگه گفتم چی هست. یه جاهایی من اون روز سر کلاس گفتم به نظر من میاد حرف خود ما را اونا گرفتن، برای که ما 200 سال زودتر از اونا این حرف را زدیم، 300 سال زودتر زدیم، بعض وقتا 700 سال زودتر تدوین کردیم. بعد حالا اونا مثلا دارن تو دانشگاهشون میگن، این یعنی خبر نداره که ما چه گفتیم و از خودش داره میگه. تازه اگر از خودش هم بگه حرف ما را داره تکرار میکنه. میبینید بعض وقتا اونا در راه حل رسیدن به همون جایی که ما از قدیم میگفتیم، ولی ما متاسفانه نسبت به تراث خودمون گنجینه ای که در اختیارمون بیاد اینا را نمیخوایم جبرانش کنیم. یعنی هنوز وقتش نشده است که باورمون بیاد که باید مراجعه بکنیم به همین متون دینی خودمون، هی نگاهمون به اون طرف که حالا ببینید اونا چه میگن، چه جوری را حل میدن، اونا هم که ببینید چه دارن سر میدن. بیایید برای فهمیدن دین بیشتر تلاش کنیم. ما این سال اول سال که میلاد با برکت امام زمان الله نافدار بود، این نکته را عرض کردیم که انسان را اسمش بکرد انسان قرآن و اطرت، چون پایانش هم دوباره انشاءالله تولد امام زمان زنده باشیم میخواییم جشن بگیریم. بیاییم برای آشنایی به قرآن کار کنیم. عزیزان ممکنه یک کسی بگه باید 20 سال درس بخونی تا فقیه بشی، درست، ولی بعد از 20 سال باید به چه استناد کنه؟ به همین قرآن. اگه قرآن را یاد بگیری 20 سال بعدش هم اگه به هر مقام علمی رسیدی میگی اینا سندش در قرآن است. بیاین قرآن را یاد بگیری. بنده یادم وقتی که مکتب میرفتیم برای قرآن خوندن، یک اصطلاح روحانی محترمی که ما یاد داد چجور قرآن بخونیم، بعد گفت هر آیه میخونیم این ترجمه مثلا معتبری هم از قرآن ارائه داد، گفت مقابل آیه ترجمهش هم بخونیم. ما در سن بچگی بودیم دیگه، بعد که مثلا سنی از اون گذشت میدیدیم همون ها به دردمون میخوره. یعنی هر وقت که مطالعه داشتیم به قدهای علمی میخواستیم بکنیم میگوید این تو قرآن بود، بریم به همون آیه که تو ذهنمون بود آیه را بخون، ترجمه را بخون، برو چون یه بار بیم این کتاب خدا را همطور بخونیم. چرا ما خیلی از متدینین یه بار نخوندن که بگه متن را خوندن، ترجمه را خوندن، رفتن جلو. هم من مشعار میدیم
همه منم میگیم چرا کارا درست نمیشه؟
اگه نمیگید تعارف نداره.
همه آقا چرا درست نمیشه؟ برای که نمیفهمم. کسی که نمیفهمه چطور درستش کنه؟ کار باید دست از این بفهم باشه. عموما شما از مدیران در همین مدیران محترم همه مسلمان برادر ما هستن امتحان بگیرید، بگو یه صفحه قرآن بخون ترجمه‌اش هم خوندی؟ نمیتونه. مگه عموما اینطور نیستن؟ مگه شما نمیدید باید حل بشه مسائلمون؟ بابا قرآن کریم فقط تبیانان به تو بشه قرآن است. چرا ما داریم فاصله میگیریم؟ چرا باورمون نمیاد؟ این نکته اول. همه ما بیاییم تلاش کنیم قرآن را بفهمیم. بنده گاهی میریزه یه آقای سرم داد و قال، بعد میگم روز یک بزرگواری از سادات محترم بود بگشم روی سرم یه مقداری هم داد و قال کرد سرم، بعد در پایانش بهش گفتم به جدت تو قرآن نوشته این کارو نمیشه بکنی. آخر باید یاد بگیریم قرآن فرمده این کارو نکن. وقتی توضیح دادم و قسم جدش خوردم قبول کرد. خب چرا ما اینقد فاصله داریم از قرآن که چرا فاصله داریم؟ تفقه در دین اولش فهمیدن قرآن کریم است. روش بخونیم معناش رو بفهمیم، این میشه ملاک زندگی همه ما. دو و صبر علی النائبه. نائبه یعنی سختی های روزگار. یه نفر بگید اومده دنیا و رفته از این دنیا سختی نکشیده باشه، گفت دل بیغم در این عالم نباشه، غیر ممکنه. عموما انسان ها اینجا جای سختی کشیده میشه. انشاءالله تو بهشت اگه میخوای غم و غصه نداشته باشه فکر برای بهشت. اینجا هم غصه از سختی هست. امام باقر علیه السلام فرمان راه این که حل بشه سختی اینیست که ده بری به اصطلاح ضعف از خودت نشون بدی، باید مقاومت کنی، صبر کنی، که صبر تلخ است ولیکن بره شیرین دارد. ما امروز گرفتاری هامون برادر خواهر ها گرفتاری را همه من داریم، اما حل مشکل را بعضی خیال میکنن با کم صبری میشود حلش کرد. بسم الله بروید تجربه چند تا دولت بهتون بگم که کم صبری های ما منتقل شد به یه رئیس دولتی. بعد گفتم میخواییم حلش کنیم، همه جلو چشمتونه هنوز هم دوره این دولت فعلی که تمام نشده است. این کم صبری ما گفتم عادت همه روش نداریم، گفتم الان من کلید دست میگیرم میرم حلش کنیم. کم صبری نکنید. بعد از این مدتی دوباره میرسید سر همون 14 گز اول به تعبیر قدیمی دور زدیم سر نقطه اول هست ما. حالا دوباره باید شروع کنیم. این کار را نکنیم. صبر باید داشته باشیم ولو این که صبر تلخ است. بنده امام باقر علیه السلام فرموده من دارم میخونم ولی پیشنهاد چیز آسونه نمیدیم. شما یه داروی میخوای به بچه بدید چقدر دلت را خون میکنه؟ نمیخوره. ولی راه خیر از دارو خوردن نیست. نکنیم با خودمون یک کاری که بعدش گرفتار باشیم. این صبر را از جناب مسلم ابن عقیل که شهادتش در هفته آینده است یاد بگیریم. تنها شد واسه تنها شد تو کوفه، امروز شما مردم تو ایران تنها نیستید، اونجا تنها شد، هر طرف نگاه کرد هیچ کس نبود،
ولی استاد صبر نتیجه میدهد و نهایتا و تقدیر المعیشه برنامه ریزی داشته باشید برای خرج زندگی. اگر برنامه نباشد هرچه پول بیاد کمه. یه آقای به من میگفت که یه کسی آمده پیشم گفته من یک ترومزی پولا که در میارم اینجا خرج نمیکنم، میرم کانادا خرج میکنم. خب اگه بخوای بری کانادا خرج بکنی هرچی در بیاری کم میارم. بعضی این مدل زندگی را دارن ترویج میکنن، اینجوری نمیشه، معلومه هر چی میخواد پول باشه برای این کم. اصل پول ایران به همین 200,000 نفر میگن هستن همش به همین 200,000 هم باید هستن. خب 80 میلیون جمعیت هم باید این عادلانه خدمت بشه. بعد خوب نزدن که بخوان اینجا پول در بیارن. یه دیگری میگفت که گفتن من ایتالیا دارم خرج میکنم، به اندازه ایتالیا باید در بیارم. اگه اینجور میخواید باشید که نمیتونید مملکت خودتون را به جایی برسونید، پولش را اینجا در میاره، خوشگذرونی خودش و صرفش برای اوناست، اینجور نمیشه. این اداها هم سر خودمون در نیاریم. تقدیر معیشت لازم هست که ما بتونیم رشد کنیم. بعد از این مدتی تو دنیا ما هم سری توی سر را در بیاریم و الهه میکنیم. از نصرالدین شاه که حالا بعضی تقریر میکردن، سفر فرنگ نصرالدین شاه را بخونیم. پول قرض کرد از بانک خارجی، رفت خوشگذرونی. همون مدل بعضی ها همین الان دلشون میخواد زندگی کنن، بچه همه قیافه میگیرن داره اینا که شما چطور میتونید درست کنید این دور که تو میگی ناصرالدین شاه خراب کردی مملکت، تو هم خرابش میکنید. یه عده اینجوری هستن، اینا باید سر جای خودشون نشونده بشن که ما امیدمون از این دولت جوان حزب اللهی که در پیشه یکیش همین هست. حالا انشاءالله عرض خواهم کرد. بنابراین برنامه ریزی، تقدیر در معیشت، بشینیم با هم کار کنیم، انشاءالله به نتیجه میرسیم که بگم یک کشور غنی توانمنده که اگر دیگران حرف دارن اونم برای خودشون حرف دارن. انشاءالله امیدواریم این سه تا توصیه امام باقر علیه السلام نصب العین ما قرار بگیره، مطابقش عمل کنیم، انشاءالله به جاهای خوب میرسیم. اصلا من الله تعالی و ایاکم به تقوی و جعل لنا و لکم الاخره خیرا من الاولا. ان احسن الحدیث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرز مسخر الرياح فالت الاسباح دیاب الدین رب العالمین و صلی اللہ علی خاتم الانبیاء و المرسلین و المبعوث رحمتا للعالمین سیدنا و نبینا و امامنا بالحق ابی القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ورحم محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت ورحمت وسلم على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصلى على الصديق الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصلى على الحسن والحسين سرتي نبي الرحمة وسيد شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم حججك على عبادك وأنبيائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاطريه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على علي بن مسرد المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الفاضل سيد الصادق العظيم وصل على محمد بن موسى الفاضل العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الفاضل الذي قتل مظلوما أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم بنده قبل از هر چیزی زمینی که خودم و شما را بار دیگری توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری یک نکته ای را از باب وظیفه‌ای که ما در ادب نسبت به امامزادگان واجب التعظیم در کنار محفل منورشون هستیم عرض کنم که خصوصا مجاورین یعنی کسانی که در شیراز ساکن هستند این نکته را باید همه مد نظر کرد یه حقی از این بزرگواران به گردن ما هست یکی از علمای بزرگوانی که الان از نمایندگان مقام معظم رهبری در یکی از استان‌ها هستند. ایشون نقل کردند که مثلا اوائل جلالی من میادم شیراز و جلسات سخنرانی رفتم سخنرانی میگیم دعوت میکردم بزرگواران میگیم ایشون فرموده که آمدم شیراز و خیلی هم خودم را آماده کرده بودم اهل علم من بودم برای خودم حساب کتاب قائل بودم میرفتم منبع خیلی هم پاکیزه صحبت میکرد ولی انگار حالی نداشته است نمیدونستم مشکلم چیه گفته چند روزی که گذشت یه پیرمرد زیر منبر ما نشسته که ما میگیم شیراز درون خودش یه بالاخره به تعبیر آیت الله عظمای نوری همدانی من هم دار اولیا هست همیشه کسانی که ارتباط با یک عوالم دیگری دارن در شهر هست دار اولیا آمد بعد از منبر با ما سلام احوال پرسی کرد گفت خوب حرف میزنی اما نور نداره خوب حرف میزنی اما حرفات نور نداره بعد گفت این مدت که آمدت شیراز زیارت حضرت احمد بن موسی مشرف شدی و من یه لحظه فکر کردم دیدم نه گفت بر زیارت آقا که حرفات نور پیدا کن بر زیارت آقا که حرفات نور پیدا کن برادر خواهر میخواییم تو زندگی من نور باشه اینجا هست اشهد انک باب الله المعتمد والمأخوذ عنه وقتی زیارت شما خونه میگیم ما شهادت میدهیم که در خونه خدا رو ما باز شده به واسطه باب الله هست از اینجا باید به هرچی میخواییم برسیم این بزرگوار پرنده رفتن صبح زیارت رو از ادب کردن اینا دیدن ها اصلا تغییر کرد حال مجلس هم تغییر کرد حال زندگیتون میخواید تغییر کنه حال بچه هاتون میخواید تغییر کنه هر از گاهی که شیرازی ها مقید بودن شبهای جمعه زیارت مثلا حضرت احمد بن موسی کما بود که مثلا دوشنبه ها برای حضرت سید علاءالدین حسین بوده یه وقت مشخص یه سری بزنی غافل نباشه اینا یه حق گردن ما دارن انشاءالله حالا شما الحمدلله این نماز جمعه که توفیق بوده در شیراز در جوار مرقد منور حضرت هست زمینه یک توفیق هست که با عرض ادب به ساحت مقدسش وارد بشیم و عرض ادب به محضرشون خارج بشیم اینا انشاءالله براتون برکت دارد و ما هر چه که در مورد شیراز احساس میکنیم یه مقدار عقب افتاده از بعضی شهرهای دیگه از خدا باید بخوام به برکت این مرقد منور انشاءالله جبران کنه و میکنه مطمئن باشیم اگر ما بخوایم اینقدر اینا پیش خدا عزیز هستن که میشه این نکته را بنده وظیفه خودم میدونم هر از گاهی یاد خودم بیارم و یاد شما عزیزان که بدونیم کجا میایم بشینیم این شوخی نیست نکته دیگری که عرض میکنم خب عرض کردم در خطبه اول هم اشارتاً
که مناسبت‌های متعددی در این هفته داریم. همین امروز که روز تأمین اجتماعی هست، فردا که سال روز تأسیس شورای نگهبان هست و خب الحمدلله نمایندگی شورای نگهبان در استان قبل از خطبه ها صحبت فرمودن، یادآوری کردن، این بسیار بسیار نهاد ارزشمندی است. همه ما چند دقیقه فکر کنیم میگیم از چیزایی که خیلی واجبه در نظر اسلامی شورای نگهبان است. برکاتی دارد. بله، البته ما چون تجربه قبلی نداریم تازه شروع کردیم این نوع کارها را. ممکنه بعضی جاها نیاز داشته باشیم که نوع اقداممون را بهتر کنیم. خب این هم شورای محترم نگهبان پیگیری میکنن. اخیرا هم مثلا مقام معظم رهبری یه نکته‌ای فرمودن که مثلا ممکنه رأی ما با رأی ما رأی متفاوت است، اما آقا تأکید داشتن که باید به نظر شورای نگهبان عمل بشه. حکم اگر کرد آقا هیچ کرده میتونه به حکم آقا حرف بزنه، ولی رأی اینجور نیست. فتوا را ممکنه یه مجتهدی بگه فتوای خودم یه چیزیه، ولی مردم برن به فتوای دیگری عمل کنن. این اجازه داره مجتهد به مرجع تقلید. همین روبروی این حرم مطهر که ما هستیم، منزل یکی از مراجع بزرگ استان فارس هست. ما یادمونه میگفتن فتوای آقا برای خودش چیز دیگری هست، فرموده سخت میشه برای مردم. این را نمیگن برن اون یکی عمل کنن، فتوای اون آقا را برن عمل کنن. بنابراین اساتید ما مرموم آقا رضا تبریزی این را میفرمونن. یه موقعی آقا میفرمونن رأی من متفاوت است، رأی ممکنه متفاوت بشه، ولی حکم یکی بیشتر نیست. حکم اون چیزی هست که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله و عظمه امام خامنه‌ای بفرمان من به عنوان ولی امر میخوام اینجور بشه. این دیگه هیچ که نباید. اما در فتوا، خب فتوای آقا توی رساله بخونه و فتوای امام یه جاهای متفاوت، اون رأی است. رأی را جدا کنیم از حکم. بعضی ها این تفاوتها را نمیدونن. مثلا آقا سخنرانی میکنه میگه ممکن رأی ما متفاوت باشه، تا میگن رأی ما، میگن چرا اینطور شده؟ خب رأی است. رأی طبیعتا متفاوت میشه، هیچ مشکلی هم نداره. دیدگاهی هست که از نظر علمی یا حالا با مقدماتی که بوده بهش رسیده، اما حکم چیز دیگری است. حکم آقا الان این است که همه باید در مسائلی که شورای نگهبان تصمیم میگیرد ما توی شورای نگهبان باشد. همین حکم آقا است. باید طبق همین هم باشد. حکم را از رأی تفکیک کنید. اینا اشتباهاتیه که تو جامعه ما زیاد داره پیش میاد. بعضی از این خارج نشینه ها هم که اونا نمیفهمن که بالاخره روحانیت برای خودش اصطلاحاتی داره. این را قاطی میکنن، این را بگذرن. همینطور شهادت امام باقر علیه السلام هست که تسلیت عرض میکنیم. پیشا پیش روز یک شنبه پس فردا هست به پیشگاه مقدس آقا و امام زمان، به پیشگاه رهبر عظیم شأن و به پیشگاه همه شما برادران و خواهران ایمانی. و روز سه شنبه که روز عرفه هست، روز دعا انشاءالله برای وضعیتی که داریم نیاز به دعا داریم. خدای متعال هم انشاءالله امام سجاد علیه السلام فرمود روز عرفه خدای متعال اگه دعا بکنی مقدرات نطفه هایی که در شکم ها هست تغییر میده. یعنی برای چه قد دیگه تا دیگه برسه به مقدرات خودمون. ما مقدراتمون باید انشاءالله به خوبی و به خیر تبدیل بشه. بعد از خدا بخواهیم. روز عرفه را انشاءالله برنامه ریزی برای دعا هممون داشته باشیم و چهارشنبه هم که عید قرآن قربان هست و انشاءالله در روز عید قربان در نماز حالا اون کاکی را در رابطه با پایان هفته خدمتون عرض میکنم. بنده یک مسئله را خدمت شما میخوام عرض کنم از باب درس عدت و صحبتم تمام. ببینید عزیزان، تقریبا 20 سال آمریکا و ناتو اومدن تو افغانستان الان دارن در بودن، نه اینکه نتونستن بمونن. من 20 سال پیش یادم خیلی ها در داخل کشور ما تحلیل کردن، بوقهای خارجی هم اعلام کردن که الان وضع افغانستان درست شد، افغانستان از ایران وضعش بهتر. اول برادر مسلمان هم هستن، اگه بشه ما گله‌ای نداریم، ولی با آمریکا چنین چیزی نمیشه. اشتباه بود. آمدن دولت آمریکایی، حضور مفصل نیروهای آمریکا، این 20 سال چه شد؟ حالا دارن در میرن، دوباره مردم نمیدونن سرشون به چه بالینی هست. این مسئله همسایه شرقی، همسایه غربی من عراق هم یادمه که دعوت کردن بعضی از سران عراقی که آمریکا بیاد مسئله من رو حل کنه. آمریکا آمده، همون هم نزدیک 20 سال هست. حالا چه شده؟ این راه حلش نیست. رهبر معظم انقلاب فرمودن یه راه حل بیشتر نداره، خودمون با اتکا به قدرت خودمون قدرتمند بشیم. این قدرت را در بعد نظامی الحمدلله شما تحصیل کردید. امروز اگه کشتی از ایران حرکت میکنه میره ونزوئلا، هیچ که نمیتونه متعرضش بشه، برای اینکه شما قدرت دارید و اعلام میزدن تعارف نداره. میگه هواپیما ما رو تو آسمون نزدن، اون وقتی که به نظرشون رسید زورشون میرسد، کشتی پر بنزین وسط دریا را میترسد، میگه اگه بزنیم یه همکارشون میزنن. این قدرتمندی در بعد نظامی هست. الحمدلله امروز خیلی متفاوتیم با اون روز خواهد، اما قدرتمندی در باب اقتصاد اول حالا دشت است. بسم الله الرحمن الرحیم، میاد وسط میدون کار را تمام کنید یا نه؟ من میخوام به عنوان همین مردم سبا و شکور ایران که شما برگزیده فارس و شیرازش هستید، امروز تو حرم حضرت احمد بن عیسی مهمان هستید، به رهبر معظم و به رئیس جمهور منتخب بگویم که این مردم اگر حرکت به سمت عزت و عظمت و غنا ایران و اسلام باشد، محکم پای هر رسالت
صدق الله العظيم.